خدمت همه دوستان عزیز، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر ممون. خدا رو شاکرم که بازم توفیق حاصل شد در جمع شما عزیزان باشم. خب یه سری سوالات مهمی هست در رابطه با ازدواج، قبلش، حالا سوالات، روز خواستگاری، نحوه آشنایی و خیلی از واقعیت های زندگی که دوست دارم تو این جلسه بهش بپردازم. یکی از سوالات خیلی مهمی که بهش پرداخته میشه اینه که روز خواستگاری من چه سوالی باید بپرسم؟ ببینید، روز خواستگاری خیلی به شما شناخت دقیقی نخواهد داد، چون اینقدر هیجان توی اون جلسه حاکم هست. بهتره که از اون جلسه لذت ببرید و بیشتر خانواده ها رو ارزیابی بکنید و خیلی تلاشتون به این نباشه که حالا چه سوالی اون روز بپرسم. حالا اینکه چه سوالاتی باید بپرسیم و چقدر زمان بذاریم برای شناخت همدیگه براتون الان توضیح میدم و اساسا نقش خانواده توی ازدواج چی هست و حتی در بعد از ازدواج چقدر نقش خانواده جدی هست صحبت میکنیم. ببینید، اون روز خیلی جای سوال پرسیدن نیست، چون انقدر افراد تو نقش رسمی خودشون هستن، خیلی سوالم بپرسی چیزی دستتو نمیگیره، یعنی همه یه ویترین خوبن و خیلی نمیتونه برای تو راهگشا باشه. بهتره در مورد مطالب جالب حرف بزنید، لذت ببرید، خوش بگذرونید، خانواده ها بیشتر ارزیابی بکنید و یک جلسه فرمالیته باشه بیشتر. اما اینکه چند وقت باید بگذره، دقیقاً اینکه مثلا زمان بدیم، آیا یک روانشناسی میاد میگه 6 ماه، آیا یکی میاد میگه نمیدونم 2 ماه کافیه، آخرش ما چی کار کنیم، چی درسته چی غلطه، چقدر زمان باید گذاشته بشه برای شناخت تا بگیم دیگه ما شناخت کافی برای ازدواج به دست آوردیم، ما میتونیم بریم تو پروسه ازدواج. ببینید، شناخت ته نداره. جالبیش اینه که شما یک از هیجانات زندگی هم فکر میکنم جلسه قبل بهش اشاره کردیم اونه که اگر زوجین به این دقت کنن، این که میگیم این وایسا به درد افرادی میخوره که اونها هم متأهلن و سالها از زندگیشون میگذره، به خاطر اینه که شما قبل از سفر وقتی ماشینتو میبریم مکانیکی، به معنی نیست که تو طول سفر دیگه بی نیاز از مکانیک هستی، حتما در میانه راه هم مراجعه میکنی. یکی از هیجانات اگر زوجین ازش باخبر باشن و میدونن که اگر این آگاهی رو داشته باشن میتونه خیلی بهتر بهشون کمک بکنه و یه زندگی با تجربه متفاوتی داشته باشن، اینکه شناخت ته نداره. یعنی سالها گذشته و یک جنبه جدیدی از طرف برای من شناسایی میشه و این خودش میتونه هیجان رابطه رو زنده نگه داره. جان گاتمن یک نقشه عشق داره، لاو مپ داره، که حالا مفصل ما تو کلاس سواد عاطفی یا سواد رابطه ازش صحبت میکنیم، من اینجا فرصت اینو ندارم که بخوام به اون بپردازم. من تا میگه که مثلا بوده که من وقتی به آدمی گفتم که 5 ارزش همسرت چیه، نتونسته بگه، بعد از اینکه سالها باهاش زندگی کرده هنوز اون رو نمیشناسه. پس فکر کنید که مثلا صرفا تو جلسه خواستگاری و با یه چند تا سوال میشه طرف رو شناخت. زندگی واقعی زندگی کافی شاپی نیست، زندگی که الان توی اینستا اداهایی که دارید میبینید، شوهایی که دارید میبینید، این نیستش که من همش هم در حال خوشگذرونی هستیم، همش داریم با هم بیرون میریم حرف میزنیم پس میتونیم به اونجوری به شناخت برسیم، نه اونم نیست. اگه میگیم تو جلسه خواستگاری اون شناخت به خاطر هیجانات حاکم اتفاق نمیفته، فکر نکنید توی کافی شاپ اون شناخت اتفاق میفته، اصلا این شکلی نیست. شناخت واقعی به معنای تجربه موقعیت‌های جدید و غیر قابل پیش‌بینی است که قاعدتاً تو زندگی کافی شاپی نمی‌تونید پیداش بکنید. ببینید، تو لحظات نه چندان حتما ناخوش تا تو لحظات خوش، مثلا ماهایی که رشتمون بالینی هست، متوجه میشیم که بعضی افراد تو لحظات خوش واکنش‌های نشون میدن که اونجا نشون دهنده این هستش که من میتونستم اختلالش رو تشخیص بدم و حداقل اگر میخوام با همچین آدمی که این اختلال رو ازدواج بکنه ولی با چشم باز انتخاب بکنم. ببینید، فرض بکنید طرف مثلا این اتفاق خوبی براش میفته، مثلا تیم مورد علاقهش برده، بعد یه دفعه جوگیر میشه میگه که اصلا همه مهمونه من، با آدمش اینقدر یه دفعه انرژیش زیاد میشه که بیگودار با میزنه لازم مالی، این یک نشانه خطره. وقتی میگم شناخت به معنی نیست که حتما تو لحظات ناخوش، حتما در لحظات خطر، میگیم غیر قابل پیش بینی. یعنی من در لحظاتی که فکرش رو نمی کردم یه اتفاق می افته و اون طرف یه تصمیم گیری داره تو موقعیت های مختلف. سوالی که اینجا الان پرسیدید اینه که یعنی وقتی میگیم شناخت ته نداره، این آدم ها در حال تغییرن؟ نه لزوما به این معنی، به معنی که هنوز موقعیتی پیش نیومده که من بتونم تو اون موقعیت واکنش اون آدم رو ببینم و بتونم تشخیص بدم که آها تو این موقعیت ها این رفتار رو نشون میده. بنابراین چند تا جنبه رو باید بهش توجه بکنید توی شناخت قبل از ازدواج، حتی تو شناخت بعد از ازدواج. عزیزانی که صدا برشون قطع و بست میشه، لینک رو کپی کنن برن جدا وارد بشن، یعنی یه بار خارج بشید چون صدا فکر کنش که بشید. جنبه اول این هستش که زمان اصلا مهم نیست، مثلا اینکه بگیم که حتما مثلا 2 ماه یا حتما 6 ماه. حالا من یه زمانی که علم نوروساینس بهش رسته اونو براتون خواهم گفت، ولی اون تو اون قسمت نیستش. زمان مهم نیست، عمق تجربه ها مهمه، یعنی تجربه موقعیت های مختلف تو لحظات زندگی واقعی. و فقط هم گفتیم لحظات ناخوش نه، لحظات خوش هم همینطور اتفاقا اونجاهایی که جوگیر میشه خیلی واکنشش مهمه. جنبه دوم سبک دلبسته میشه. خب ما دلبستگی انواع اقسامی داره که اگه بخواید باش آشنا بشید تو مراجعه خصوصی از درمانگرتون میتونید اینو کمک بگیرید. اونایی که سبک دلبستگیشون ایمنه راحت میذارن که شما اونها رو واکاوی کنید و بشناسید. آدم امنی هستن، شفافن، سریع هم قابل شناختن. من دختر پسری 2 هفته پیش به مراجعه کردن 2 بار تست دادن، یه بار تست کتل دادن، یه بار تست نئو فرم جدید رو دادن. جالبه که هر دوشون، حالا دختر خانم بیشتر، اینقدر گزینه که نظری ندارم و اون حالت وسط رو انتخاب کرده، مخاطی تست کتل که اصلا اعتبار پیدا نمی‌کنه وقتی پیش از که هر دوبار بهش گفتم، گفتم خب شما داری هزینه میکنی، چرا دوست نداری شناخته بشی؟ اونایی که سبک اجتنابی هن، سبک استرابی هستن، آشفته هستن، خیلی دوست ندارن کسی اونها رو بشناسه، دلشون نمیخواد کسی وارد دنیای اونها بشه. و این خب یعنی این که این خودش اولین خطر هست که تو دوست نداری کسی وارد دنیای تو بشه و ماسک داری، نقاب داری، دوست نداری که این کسی این نقاب رو برداره. بنابراین سبک دلبستگیش مهمه که چقدر به تو میتونه شناخت بده. جنبه سوم اثر پروانه هست. عزیزانی که کیفیت صدا خوب نیست، صدا ضبط میشه، میتونید بعدا هم وایسش استفاده کنید، احتمالا به خاطر کیفیت اینترنتتونه که این روزا خوب نیست. حالا اگر میام لینک و کپی بگیرید و برید بیرون خارج بشید براتون درست میشه. جنبه سوم اثر پروانه است. علم نوروساینس ثابت کرده که ببینید بعد از 3 تا 6 ماه تازه دوپامین، سروتونین و نور اپینفرین افت پیدا میکنه و حالا شما میتونید به شناخت واقعی برسید. یعنی معمولا به خاطر اثر پروانه که یعنی هیجانات خود پروانه است، معمولا شناخت واقعی نیست، هر دو یک ویترینی از خودشون دارن به نمایش میذارن. اگر این هیجانات افت پیدا بکنه، شناخت واقعی حالا پیدا میشه. جنبه چهارم اینه که حتما موقعیت های مختلف و جدید تجربه بشه. من جلسه قبل اشاره کردم حتی خانواده های سنتی با فرهنگ ما، با اصالت فرهنگ بومی ایرانی اسلامی هم میتونن از این جنبه ها وارد شناخت بشن. این که توصیه شده فرد رو توی سفر بشناسه، چون که سفر موارد غیر قابل پیش بینی اتفاق میفته، میزنه یه اتفاق میفته که حالا قضا نمیدونم یه اتفاق براش میفته، خطری ما رو تهدید میکنه. خانواده های نصف روز برن از محیط خانواده دور بشن، برن یه باقی، یه جایی، روستایی اطراف کاشان، حالا تو شهری که داری زندگی میکنی. حتی من خانواده های خیلی مذهبی میشناسم که البته خب با اصالت اینها مثلا 2 روز حتی با هم رفتن مشهد، توی هتل بودن با هم زیارت می‌رفتن. توی سفر موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افته و این شناخت رو واقعی‌تر می‌کنه، موقعیت‌های مختلف و جدید پیش میاد. البته برای همه خواستگاراش که آدم نمی‌تونه این کار بکنه، یا آقا پسر و همه دختر خانم که نمی‌تونه این پیشنهاد رو بده. معمولا اون کسی که 80% کار پیش رفته و یه سری جلسه قبل گفتی فرق تردید و ابهام و وسواس رو، یه سری تردیدها برای تو پیش اومده که نیاز داری زمان بدی، دیتا بگیری، اطلاعات بگیری تا بتونی تصمیمت رو نهایی بکنی. اون جور جاها معمولا بیشتر میشه. جنبه پنجم اینه که از دل تعارضات شناخت واقعی به دست بیاد. اگر افت هیجان داشتید 3 تا 6 ماه گذشته اما هیچ چالشی با هم نداشتید، دو باتن میگه که احتمالاً این شناخت واقعی نیست. نمیشه دو تا آدم هیچ چالش با هم نداشت. من راجع به هیچی شما ها چالش ندارید. چی این ازدواج داره نگران میکنه؟ میگه هیچی. کجا با هم چالش داشت؟ هیچی. جان واتمن میگه من از نحوه دعوا کردن یه دختر و پسر میتونم بفهمم، 96% میتونم پیش بینی بکنم نه ازدواج موفقی دارن نه ازدواج نامعفقی دارن. که حالا تو کلاس سواد عاطفی ما کامل این دعوا کردن درست حسابی رو از کتاب جان واتمن در خوردیم و اونجا به مخاطب ارائه میدیم. بنابراین این جنبه های مختلف رو اگر توی شناخت بهش دقت بکنی بهتر میتونی با واقعیت کنار بیای یا نری تو فاز هیجانات و تو زندگی کافی شابی فکر کنه اونا دارن شناخت به دست میارن، چون همش بیرونیم، همش در حال خوشگذرونی هستیم. این چیزی به شناخت تو اضافه نمی کنه. سوال مهمی دیگه اینه که من به خانوادهش چی کار دارم؟ چرا باید وقت بذارم؟ چرا باید اساسا ارزیابی بکنم؟ این همه زمان بذارم بگم خانوادهش کیان؟ از دل چه فرهنگ یا اصالتی هستش؟ ببینید تو کاری نداری با اونا، ولی اونا به تو کار دارن. آینده ریشه در گذشته داره، گذشته فرد رو نمیشه ندید گرفت. ببینید تو وقتی ازدواج میکنی عضوی از یک خانواده به عضوی یک از طایفه میشی، او هم عضوی از خانواده و فامیل و طایفه تو میشه. چه بخوام چه نخوام وارد پکیج شدم که اون فرد هم عضوی از اون پکیج هست. اینطوری نیستش که فقط رابطه دو نفر با هم باشه. ببینید هر فردی یک کوله بار روانی از سبکای ارتباطی داره، از الگوهای رفتاری داره، از باورها داره، از تعریف از زن و مرد و نقشاشون داره، نحوه ابراز محبتش. خب اینا مهمه دیگه. تو کلاسای قبل از ازدواج ما با آموزشی که میدیم تلاش میکنیم که سوالاتی که به من کمک میکنه تا خانواده فرد رو بشناسم رو به همدیگه معرفی بکنیم و حدود 100 خورده این سوال هست که تو کلاس های قبل از ازدواج آموزش میدیم. یکیش این که مرزبندی این خانواده چه شکلیه. یعنی این آدم آدمی هستش که تمایز یافته است به اصطلاح روانشناسی، یا آدم در هم آمیخته با خانوادهش، راحت خانواده در تصمیمات او دخالت میکنه و هیچ استقلالی از خودش نداره توی تصمیم گیری یا توی انتخاب ها، بدون مشورت. با مشورت خوبه، راهنمایی خوبه، ولی وابسته به تصمیم اونها هست. خانواده خیلی قدرت و تسلط رو فرد دارن. بعد پیدا کنی اینا ریشه این همه تسلط و کنترلگری چیه. این که میگم برای متأهلی هم این کارگاه ها خوبه. ببینید مثلا خانم میاد میگه که اعتراض داره که چرا خانواده همسرم تو زندگی ما دخالت. بعد یه خورده که من اطلاعات ازش میگیرم میبینم توی فرض بکنید مسائل مالی خیلی وابسته به خانواده همسر هستن. خب امروز زندگی ها سخت شده، تورم زیاده، مشکلات اقتصادی زیاده، بعد خانواده میان به تو کمک میکنن. قدرت اقتصادی خودش قدرت عاطفی میاره. یعنی خانواده که دارن لازم مالی تو رو ساپورت میکنن، پدر تو داره خرج تو رو میده، خب میگه که من باید دخالت کنم که تو چه سفری بری، کجا بری، چقدر خرج کنی، چون بیشتر زندگی تو دست من هست. خب تو اگر میخواستی اینو انتخاب بکنی با چشم باز، باید قبل از ازدواج دقت میکردی که اگر قراره این خانواده فعلا لازم مالی ما رو حمایت بکنن، اشکال نداره حالا یه ذره توی مسائل دیگه دارن دخالت میکنن. پذیرفتم، با چشم باز خودم انتخاب کردم، نه که الان بیای اعتراض بکنی. این که میگم با آگاهی باشه. و سبک دومش اینه که رابطهش با خانوادهش چه شکلیه. آیا سبکش وابستگی یا دلبستگی؟ خب دلبستگی خوبه، حالا وابستگی خوب نیست. یعنی انسان تمایز یافته یه که مرزهاش با خانوادهش مشخصه، توی تصمیم گیری ها آدم وابسته نیست، منتظر تایید دیگران نیست، خودش از پس خودش برمیاد. استقلال مالیشو باید بسنجی، استقلال عاطفیشو باید بسنجی. نکته دیگه که باید بسنجی توی سوالات اینه که انتظار متقابل خانواده از من چیه. غیر از اینکه تو انتظار داری، خب اون خانواده از تو انتظار دارن، انتظارات اونها از من خواسته اونها چیه، تفاوت ارزشی و اعتقادیمون چیه. اگه یادتون باشه گفتیم جلسه قبل گفتگوهای قبل از ازدواج گفتگوهای ناظر به شناخت باشه نه ناظر به توافق. مثلا من میگم که فرض بکنید که، و جزئیات اینجا مهم است، شفاف صحبت کردن مهمه، راجع به کلیات صحبت کردن به هیچ دردی نمیخوره. اینکه مثلا ما زوجی داریم، خانم اعتراض داره میگه که چرا آقا تو کار خونه به من کمک نمیکنه. آقا میگه که من هر روز دارم ظرف میشورم، تو جمع کردن خونه دارم کمک میکنم، تو جارو کردن کمک دارم میکنم. خانم میگه نه، قبل از ازدواج وقتی از تو پرسیدم تو گفتی آره من کمک میکنم تو کار خونه، منظورم این بود که یه روز من غذا درست کنم، یه روز تو. خب این که رفتید کافی شاپ و خوش گذروندید معلومه که هیچ شناختی به دست نیاوردید، یه سری کلیاتو گفتی مرد خوبه تو کار خونه کمک کنه، اونم گفت آره این چیز خوبیه، یعنی تفاهم و توافق کردید تو گفتگوهاتون، در حالی که اصلا اینو نیاز نبود که بکنید، گفتگو ناظر به شناخت باشه. یعنی من میگم منظورم از کمک کردن تو کار خونه اینه که من یه مقدار تو ظرفا بهت کمک میکنم، اگر جایی نامرتب شد کمکت میکنم، ولی ایشون منظورش اینه که نه، یه روز من یه روز تو، تقسیم بندی باید داشته باشه. یا مثلا تو مفاهیمی که گنگه، تو مفاهیم ارزشی، مثلا خانم میگه که من دوست دارم که خانواده همسرم مثلا مذهبی باشن، یا آقا اینو میگه، بعد گفتگویی که کردن هیچی، همش نشستن از مثلا رنگ به مورد علاقه و همین چیزای ادایی که توی گفتگوها هست دارن صحبت میکنن، چیز خاصی به دست نیومدن. بعد الان سر این خیلی جالب و خنده داره، آقای میگفتش که من بهش گفتم ما خیلی مذهبی هستیم، مادر بزرگ من روز عاشورش رو لذت میپزه، از مذهب نماز و روزه و نمیدونم هر چیزی که حالا مذهب حساب میشه تو دید و تعاریف و مفاهیم افراد مذهبی داره، میگه من هیچیشو ندارم، مادر بزرگ من روز عاشورا چون شده سر درست، ما آدم های مذهبی هستیم. خب تو به جزئیات دقت نکردی، وگرنه ازدواج خیلی هم قابل دسترسیه به اطلاعات، میشه اطلاعات رو به دست آورد اگر که ما بتونیم درست سوال بپرسیم و درست وقت بذاریم. تفاوت‌های ارزشی و اعتقادی، گفتگوهای ناظر به شناخت نه گفتگوهای ناظر به توافق، قرار نیست بشینیم الان توافق کنیم این خوبه اونم تایید کنه، میگی من اینجوریم تو مدلت چه شکلیه، بعد ببینم تصمیم بگیرم که حالا با این مدل میتونم کنار بیام یا نه. ببینید چرا خانواده اینقدر مهمه. اولا تو شهرهای کوچیک، خب دلایلی که جزء آمار طلاق حساب میشه یکیش دخالت خانواده است. مثلا توی کاشان حتما یکی از دلایلی که توی طلاق خیلی تاثیرگذار است و تو رده های اول رتبه میاره همیشه دخالت خانواده است. ولی توی شاید تهران مثلا دلایل طلاق فرق داشته باشه، ولی حتما اونجا یکی از گزینه ها رو میتونه ردپایی از دخالت خانواده رو به دست بیاره. ببینید همونطور ماها به هر دلیلی یا دوست داریم شبیه پدر مادرمون باشیم یا دوست نداریم شبیه مادرمون باشیم، این به صورت ناهشیار اتفاق میفته. گاهی وقتا دقیقاً میشم عین پدر مادرم، دقیقاً میشم عین خانواده‌ام. خانواده رو گفتید شامل چه افرادی میشه؟ خانواده اصلی رو ما منظورمون هست، یعنی پدر و مادر، خانواده‌ای که شامل خواهر برادرها هستن، و البته خانواده هایی که به هم خیلی مرزهاشون باز نزدیکه، اونها توی تصمیم گیری فرد چه بسی تاثیرگذار باشن. خب ببینید ما ها خودمون شاید نخواهیم شبیه پدر مادرمون باشیم، خیلی ناهوشی های دفعه میری اتفاقا شبیه پدر مادرم شدن، پس این میتونی در مورد اونم صدق بکنه، این هم باید حواستان باشه دیگه. ما تو کلاس های روان درمانی که یه جور کلاس های خودآگاهیه با عنوان سفری به درون هست، خب افرادی که حالا لزومن من که مشکل داشته باشن میتونن برای پیشگیری از مشکلاتشون تو این کلاس خودسازی و روان درمانی بیان. یه آقایی بود تو یک از کلاس های آقایون، خب تو گروه درمانی ممنوع هست که اسم فامیلی باشه، اسم کوچیک باید روی کارت باشه، اسمش سعید بود. اصلا یادمه که تو اون کلاس سعید عنوان کرد که من یه آتئیستم و خدا رو قبول ندارم، اصلا آدم عصبی نیستم، و دلیلش رو اینو عنوان میکرد، کار به دلیلش ندارم، میخوام این شبیه پدر مادر شدن رو براتون بگم، که من یه پدر خیلی مذهبی سختی داشتم، به همین دلیل از این ور بوم افتادم، رفتم گشتم دو تا بچه‌هامو توی کاشون پول دادم مدرسه غیر انتفاعی پیدا کردم که به شرطی ثبت نامش میخوام تو قرآن و بینش باش کار نکن تو درساش، اصلا نمیخوام اینا رو برن دور و برش. و من دقیقا نقطه مقابل بابام هستم، بهش گفتم سر کلاس، چون کلاس کلاس خودشناسی دیگه، قراره که اون خود واقعیشو بهش بشناسون چون خودش داله نفهمیده. گفتم تو دقیقا این پدر مادر هستی سعید؟ نه مثلا خدا رو قبول ندارم. گفتم نه اینو نمیگم، منظورم این نیست، تو داری میگی من یه بابای سختگیری داشتم که من مجبور میکردم مثلا بچه 15 ساله قفیله بخونم، قفیله که آره واجب نیست، ولی من مجبور میکرد که این کار بکنم. ببین تو داری دقیقا همون کار رو بچه هات میکنی، اگه میخوای بابات متفاوت باشی میای میگی که این قرآنه، این هدیه آسمانه، این کتابت گوش بده، اگه دوست داشتی انتخاب کن، اگه دوست نداشتی انتخاب نکن، چون بابات بهت قدرت انتخاب نمیداد، تو هم به بچه‌هات قدرت انتخاب نداد، تو دقیقا اینه پدر مادرت. پس بعضی وقتا افراد تلاش میکنن که اینه پدر مادرشون نباشن، ولی دقیقا شبیه همون رو میشن. همونطور که در مورد خودم یه اتفاق میفته، ممکن در مورد طرف مقابلم این باشه، و این شناخت خیلی میتونه به تو کمک کنه که قبل از ازدواج تصمیم درستی بگیری برای زندگی. بنابراین خانواده خیلی مهمه، این مرزها و تمایز زندگی رو اگر بهش توجه نکنیم، اگر فرد هنوز احساس میکنه، دختر یا پسری که احساس میکنه هنوز مستقل نشده به لحاظ عاطفی، اون بند ناف عاطفی بریده نشده، باید برای درمان وابستگیش مراجعه بکنه و به خودش کمک کنه. قسمت بعدی که میخوام براتون بگم این هستش که یه کتاب جالبی بهتون معرفی بکنم، کتاب آرامش از آلن دوباتن. تو فصل یکش پارت چهارش یک ماجرای خیلی جالبی رو توضیح میده، میگه که ضعف قدرت در شناخت پیش از ازدواج این چیه و چرا مهمه و چرا ما اساسا تو این قسمت ضعف داریم. میگه که ببینید، شما به خاطر هر جنبه مثبتی که طرف رو انتخاب میکنی که باش ازدواج بکنی، اون جنبه مثبت اون بعد تستا یه مقدار، تستا خیلی وحی منزل نیست، ولی تست مشخص میشه به اضافه مصاحبه بالی، یعنی صرفا به تست نمیشه اکتفا کرد، چون شاید شخص بدنمایی داشته باشه. بعضی ها رو داریم که اصلا باباش این دختره رو انتخاب کرده، میاد اینجا تست میده، تستشو بد نمایی اینقدر میزنه همه جور اختلالی ازش گرده. بعضیا خوب نمایی دارن، خب تستا دروغ سنجم داره، البته اون کسی که خیلی خودش هم مطلوب نشون داده، خیلی خودش آدم خاص نشون داده، اونم مشخص میشه. منطقه بیشتر تو مصاحبه که حالا یه فرد مجربی میخواد که تجربه زیاد داشته باشه، آدم زیاد دیده باشه، تا بتونه تو مصاحبه بالینی کنار تست موفق باشه. تو این کتاب حالا دوباره میگه که ببین، تو به خاطر هر جنبه مثبتی که طرف مقابلت رو انتخاب کردی، خواهش میکنم اگر هنوز ازدواج نکردی، به جنبه‌های منفی اون ماجرا فکر کن. اگر ازدواج کردی، حالا چه فرمولی داره اینم در ادامه بهت کمک میگه، که ما به خاطر اون دید تونلی و کانالی که داری، نه در چشم سرمون، در چشم مغزمون، فقط جنبه مثبت یک ویژگی رو میبینیم، دیگه جنبه منفیشو نمیبینیم. مثلا فرض کن یکی معیارش خوشگلی بوده، بله دیگه مطالبی که داریم میگیم به درد متأهلان، خوب به این دقت کن، خیلی مطلب مهمیه. بگه مثلا من فردی رو انتخاب کردم به خاطر اینکه آدم خوشگلیه، به خاطر اینکه مسئولیت پذیره، به خاطر اینکه مثلا اهل ورزش، نمیدونم به رژیم غذایی من چیزا اهمیت میدم، به خاطر اینکه انرژیش خیلی زیاده، به خاطر اینکه خیلی اتوبوسش دو تمیزه، حالا هر کسی یه دلیلی داره دیگه برای این نمونش. میگه که میاد و میگذره. این حرفی که دوباره میزنه، ما تو تجربه زیسته خودمون خیلی داریم. الان اینو زوجینی که مراجعه میکنن با دعواهاشون، پرونده‌ای که دادگاه میفرسته، خیلی جالبه که اصلا من احساس بدی دارم، انگار این آدم که ستاره جمع بود، مشکلش خیلی برام مهم بود، احساس میکنم الان همه بهش نظر دارن دیگه، این خیلی قیافش تو چشم. میگم قبل از ازدواج برای چی انتخابش کردیم؟ به خاطر خوشگلیش. ولی الان خیلی خوشگلیم. یعنی اون معیاری که باعث انتخاب شده معمولا همون معیار باعث دعوا میشه، باعث جدایی و طلاق میشه. حالا من به چیا باید دقت بکنم اگه مجردم اگه مطهرم؟ مثلا هم آدمی که احساس میکنه خیلی مسئولیت پذیره و خیلی اهل کار هست، بوده که شورش در ورده اصلا، این اصلا دیگه به زندگی نمیرسه، به تفریح نمیرسه، به خانواده نمیرسه، خیلی سنگینه، خیلی خشکه، وقتی برای خانواده نمیذاره، همش کار، اینقدر مسئولیت پذیره نسبت به آدم های اطرافش، دیگه ما اصلا این وسط دیده نمیشه. یا مثلا آدمی که فرض میکنید من ورزشش برام مهم بود، رژیم غذاش برام مهم بود و این خیلی برای من اهمیت داشت که اهل این چیزا باشه، میگم دیگه بابا حالم داره به هم پتو شده، ما رژیم رعایت بکنیم، همش تخم مرغ بخوریم، اینو رعایت بکنیم، همش من بعد مراقبت بکنم اینو بخوره اینو نخوره، من تو رژیم بعد اینا رو رعایت بکنم، تو غذا درست کردن می‌خواستم شدم دیگه. یا آدمی که به خاطر انرژی زیادش، مثلا انرژی زیاد رو تو زوجین خیلی داریم که برمیگردن بعد از ازدواج میان میگن که وای اصلا این انرژی زیادش دیگه حال منو داره به هم میزنی، آدم لوده است، مسخره جمعه، همش همه چیزو به باد مسخره و بازی میگیره، خستم کرده دیگه. این خیلی ویژگیه که افراد بعد از ازدواج میان ازش پشیمونن و ازش ناله و فریاد میکنن. اون آدمی که مثلا خیلی اتو پیشیده و تمیز و مرتب بود، بابا یه چقدر وسواس داره الان، چقدر بکن نکن میکنه، چقدر زندگی رو به کام من سخت کرد. یعنی میگه اگر مجرد هستی حواست باشه میانگینی از ملاک ها مهمه، نه تک عاملی و یک عاملی، دیده تونلی نداشته باشه. یک عامل فقط به خاطر یک معیار که این خیلی بر من خاص و این خیلی مهمه چون اینا داره، ممکنه همین معیار بعدا جنبه منفیش بتونه به تو انقدر آسیب بزنه که حتی زندگی شما رو به جدایی بشه. خود اگر متأهلم چی؟ به اینجاش دقت کن. یعنی مثلا من با یه آدم ازدواج کردم که خیلی آن تایمه، خیلی وقت و زمان براش مهمه، خیلی دیسیپلینه. مثلا میخوام بیرم فرودگاه 3 ساعت و نیم قبلش میگم و بعد اونجا باشم. بابا آخه چرا 3 ساعت و نیم قبلش؟ 2 ساعتم کافیه، 1 ساعت و نیم هم کافیه، چرا ما رو اذیت میکنی که دیگه هر سهمه در آوردی دیگه. ببین آلن دوباره میگه که اگه متأهلی و به خاطر همین ویژگیش عاشقش شده بود، همین ویژگی الان نقطه ضعف زندگیتون شده، میتونی تو دعوا اینو اینجوری مدیریت بکنی که دیگه از اون آدم یه هیولا نسازی. تو قبل از ازدواج یه نگاه کاملا سفید داشتی، گفتی به خاطر این ویژگیش اصلا خیلیش خیلی زیاده، اصلا پیشش اصلا خیلی خوش میگذره، با خوشگلیش یا ورزشکار بودنش هر چیزی. حالا اگر میخوای تو زندگی تعارضت حل بشه، خواهشم اون نگاه کاملا سیاه رو نداشته باش. الان ازش دیگه هیولا نساز، نگو دیگه تو شورش رو در آوردی 3 ساعت و نیم قبلش، چرا ما باید فرودگاه باشیم؟ درسته اذیت داری میشی تو 3 ساعت و نیم قبلش بخوای فرودگاه باشی، به خاطر اینکه خیلی وسواس روی زمان و وقت داره، ولی عوضش میشه روش آدم، روی آدم میشه حساب کرد. تو موقعیت هایی که زمان مهمه و وقت مهمه، این آدمیه که میشه روش حساب باز کرد و میتونه از پس اون مسئولیت بر بیاد. یعنی سعی بکنی میانگینی از ملاک ها داشته باشی، نه سیاه نه سفید. و اگر اینطوری نگاه بکنی دیگه اون آدم برای تو هیولا نمیشه اگر داری باهاش زندگی میکنی. و اگر هم قبل از ازدواج هستید، غیر از جنبه مثبت ویژگی که داری بهش دقت میکنی، به جنبه های منفیش هم دقت کن. آیا میتونی با جنبه های منفیش کنار بیای یا نه؟ عزیزانی که صدا تصویر رو میگن خوب نیست، یه بار خارج بشن، لینک رو کپی کنید، از گوگل کروم وارد بشید یا هر جای دیگه، مستقیم روی لینک نزنید. لذا دو باطن نظرش تو این کتاب اینه که اگر تو با آدمی الان تو مرحله پیش از ازدواج هستی ولی نتونستی هیچ ایرادی پیدا بکنی، یعنی هنوز اون آدم خوب نشناختی و نگاهت و شناخت شناخت واقعی نیست، تو شناخت واقعی حتما میتونی ایرادهای طرف رو هم با چشم باز ببینی. و معروف هستش که میگه که شما اگر قبل از ازدواج چشمات رو خوب باز کنی، بعد از ازدواج میتونی راحت چشمات رو ببندی. و بهتره که قبل از ازدواج بتونی روی مواردی که باید دقت کنی، استانداردهای خودت، معیارهای خودت کاملا دقت کن، چشمتو باز کنی با چشم باز. ولی ممکنه تو بگی آدم میدونم این شلختگی رو داره، این ویژگی منفی رو داره، میدونم این نقطه ضعفشه، ولی من تصمیم گرفتم با آگاهی وارد بشم و با این نقطه ضعفش کنار بیام. نه که حالا بعد از ازدواج بفهمی، بعد از ازدواج راحت چشمت رو به اون ببند. این که میانگین چطور میشه به دست آورد به سلایق شخصی خودته. این میانگین یه عدد نداره که مثلا بگیم که الان بعد من یه عددی به شما معرفی کنم، میانگین از ورزش اینقدر باشه، میانگین از رژیم اینقدر باشه. نه، میانگین ملاکای خودت، میانگین ملاکای خودت و معیارهای خودت. کتاب دیگه که امروز میخوام براتون ازش صحبت بکنم کتاب جان گاتمنه، چرا ازدواج ها موفق میشن و چرا موفق نمیشن. خواهشم اگر مجردید یا متأهلید یه دور این کتاب رو بخونید، چون خیلی بهتون کمک میکنه. خواهش میکنم به اندازه که بر خرید لباس وقت میذاریم، حتما برای زندگیمون وقت بذاریم، کتاب بخونیم. اینجا جان گاتمن میگه که واقعیت ازدواج خیلی متفاوته از دنیای مجازی. خب ما هم تو تجربه زیستمون و تجربه بالینمون داریم میبینیم دیگه، توی دعواهایی که هر رو داریم مشاهده میکنیم، واقعا متفاوته. من امروز میخوام از 6 واقعیت غیر قابل انکار براتون پرده برداری کنم. ببینید، واقعیت اول اینه که آیا ازدواج هندونهی در بسته است؟ آیا ازدواج هندونه در بسته است؟ آیا شانس توی ازدواج خیلی تاثیر داره؟ مثلا طرف شانسش خورده همچی همسایی بگیرش اومده؟ میشه گفت هم آره هم نه. چرا هم آره هم نه؟ بخاطر اینکه اول باید بریم شانس رو ببینیم، اصلا روانشناسی قبولش میکنه، علم و تجربه بالینی و تجربه زیستی بشریت قبولش میکنه یا نه. ببینید شانس یعنی چی؟ اصلا شانسی وجود نداره. شانس یعنی قرار گرفتن در معرض موقعیت. من وقتی در معرض موقعیت مختلف قرار بگیرم، احتمال اینکه اون کسی که معیارهای منو داشته باشه روبرو بشم و بعد بتونم از بین اون افراد کسی رو با این معیار انتخاب بکنم زیادتر باشه. مثلا فرض کنید من آدمی هم که تحصیلات برام مهمه، شما آقای خانی هستید که تحصیلات برام مهمه، همین که میگید دقیقا چه الگویی باید داشته باشیم به شناخت میانگین برسیم، اون قصد گوش بده. فرض کنید شما میگید من تحصیلات برام مهمه. ببین یه مثال برات میزنم، همون طوری که تو اگر دنبال شغل میگردی، دنبال کار میگردی، اگر بشین تو خونه و به این دعا بکنی خدا یه شغل خوب بسن، به این بگی و به اون بگی، خیلی چیزی به دستت نمیاد. اما اگه پاشی بری دنبالش بگردی، احتمالاً جاهای مختلف سر بزنی، با اساتید مختلف حرف بزنی، پی این و اونو بگیری، هی بری رو بندازی، احتمالاً موقعیت‌های کاری بیشتری برات فراهم میشه که ممکن هست تو یکی از اینها تو به قرارداد برسی. ازدواج هم همچین شکلیه، هم میشه گفت هندونه در بسته است، هم میشه گفت نه واقعا، چون بسته از شانس نیست، بسته از تلاش خودت. تو تحصیلات برات مهمه، بعد خودت فرض بکن که من نمیخوام به هیچ دانشگاهی توهین بکنم، ولی تو خودت اگه پیام نور نمی بود که مثل قارچ همه جا هست، اساسا کنار شهرش کچی که شما، کنار روستای کچی که شما نمیبود، تو هیچ وقت شما درس نمیخوندی که بخوای بری مثلا پشت کنکور بمونی، زمان بذاری 6 ماه 1 سال خیلی درس بخونی، دانشگاه روزانه دولتی خوب قبول بشی. قاعدتا ببینید، مثلا من توی همکلاسیام بود دیگه، مثلا فرض کنید روانشناسی بالینی خوب یه رشته پزشکی حساب میشه، یعنی تو دانشگاه رو پزشکی باید درس بخونی، یعنی خب خیلی کنکور سخته از یه آدم هستش که تو ارشد مثلا تو وزارت علوم بخوای قبول بشی، اون وزارت بهداشت میشه. خب مثلا این آقا پسر یا این دختر خانم نشسته خونده بالینی قبول شده، حالا اومدن تو اون دانشگاه، خب تو اون کلاس هم دیگر دیدن. خب آدمی که دنبال علم و تحصیلات، خودش زحمت کشته، خودش تلاش کرده. حالا این به معنی نیست که حالا این دوتا هم کلاسی هم شدن تو این دانشگاه، تو این موقعیت هم دیگر بینن حتما ازدواج خوبی داشته باشن، نه، ولی این ملاکی که این آدم داشت، تحصیلات عالیه داشته باشه، خودش چون اومده تو همچین دانشگاهی، تو همچین رشته‌ای، خب خیلی احتمالش زیادتره که اون معیار و ملاکی خودش برای خودش گذاشته برسه، تا اینکه من بشینم همینطوری بگم بله من خیلی مثلا زیاد دیدم اینا رو تو اتاق درمان. تو آقای خانم میگه مثلا دوست دارم طرفم پزشک باشه، خب تو خودت چی مثلا حالا داره مثلا دانشگاه پیام نوری داره یا لیسانس میگیره، آخه چرا باید یه آقایی که دکترا داره یا خانم که دکتری داره پزشک هست بیاد با تو ازدواج کنه؟ دقیقا یه آقایی جزا میارهاش نیمه که خانمه حتما باید پزشک باشه، دندان پزشک باشه. چرا 33 سالش هم شده هنوز هم دست از این میارش بر نداشته؟ یا مثلا فرض بکنید توی روستایی داره با مادرش زندگی میکنه، یه خونه ای دارن حالا 30 سال 40 سال پیش، میگه من دوست دارم با این خانواده ازدواج کنم، دخترشون مثلا منطقه 2 تهران ساکن میشن. خب چرا؟ اصلا اینا شرایط واقعی نیست واقعا. این چه هدفیه تو برای خودت انتخاب کردی؟ اصلا تناسب اینجا وجود نداره. چرا فکر میکنی که اینها میتونه باعث خوشبختی تو تو زندگی باشه؟ که حالا اون بحث دیگه برمیگرده به جهان بینیه. من مثلا اگر من فضاهای فرهنگی برام مهمه، خب باید برم تو بستر فضاهای فرهنگی. اگه طبیعتگردی برام مهمه، خب آدم که خیلی اهل ورزش، اهل طبیعتگردی و کوهگردی، تو تیمهای مختلف عضو، به دورهای مختلف عضو، احتمال این که کسی به این طبیعت گردی من احترام بذاره و سلیقه اون باشه و میانگینمون به هم بخوره خیلی بیشتره تا اینکه من میگم طبیعت گردی برام مهمه ولی خودم حاضر نیستم مثلا تا پارک سر کوچه‌مون برم. بنابراین شانس یعنی قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف. در مورد واقعیت دوم، واقعیت بعدی که خیلی ها دارن به غلط ازش حرف میزنن، میگن که آدم های خوب گیر آدم های بد میفتن یا برعکسش. خب این از محدوده آماری کجا هست؟ پژوهش اینو به تو گفته که آدم های خوب این آدمای بد میافتن؟ اصلا لزومی نداره اتفاق بیفته. ببینید شما باید یاد بگیرید علمی صحبت کنید. تو کتاب اومده، تو پژوهش اومده، آمارت، میدان دیدت کجاست؟ تو داری میگی دور و برمو نگاه کردم میگم که هر چی آدم خوب هست گیر آدم بد افتاده. نه، همچین چیزی صحت نداره. اتفاقا شواهد نشون میده خیلی آدمهای خوب و آدمهای خوب دارن زندگی میکنن و گیر هم میافتن و ازدواج دارن. اینجوری ازدواج برای شما سخت میشه، گرفتار این چیزایی که واقعیت نیست بیفتید و اینا رو نتونید برای خودتون حلش بکنید. این از تجربه محدود افراد گیری افراد میاد که یک منفی نگری راجع به ازدواج دارن. یک اتفاق اگر اینو رعایت بکنی، حتما اگر آدم خوبی هستی گیر آدم خوبی میفتید. اگر قبل از ازدواج هرچی اسیر هورمون‌ها نباشی، این عواطف و هیجانات بهت حاکم نباشه، این زندگی کافی شاپی رو بذاری کنار، بعد از ازدواج گیر واقعیت های زندگی نمیافتی. اما اونهایی که اسیر هورمون هستن حتما بعد از ازدواج اسیر واقعیت ها میشن. اما این دقت باید بکنی عواطف و هیجانات بهت حاکم نباشه تا بتونی با آگاهی و علم انتخاب بکنی. اصلا طرف میگه که ما رفتیم یه صبحونه با هم بخوریم، همونجا گفت من دقت نکردم، همونجا گفتش که رفتیم صبحونه بخوریم. صبحونه مگه چقدره؟ به من گفت مخانم، گفتش که الانش، همین آخر رو میگفت توی یکی از این خیابونای کاشونو میگفت، میگفت رفتیم یه صبحونه بخوریم 90,000 تومان. یه نیمروی انتخاب کرده چایش هم که اشم چیمش گفت این آقا برگش نه گفتم من دقت نکردم. دو روز عقب کردم اومده میگه خیلی خصیصه. خب بابا تو مگه نمیدیدی؟ مگه توجه نمی کردی؟ پس اینطوری نیست که بگیم آدم های خوب گیر آدم های بد بیافتن. نه خیلی بهتره بگیم که آدم های خوب اگر اسیر هورمون ها بشن و اسیر هیجانات و عواطف بشن، حتما تو بعد از زندگی واقعیت های زندگی یا تو سراغشون و تو ذوقشون میخوره. سومیش این که تو کتاب فوت کوزه‌گری آلن دوباتن میگه که فوت کوزه‌گری روابط، میگه تو اون بخشی که میگه چه چیزهایی رو باید نادیده بگیریم، میگه هر آدمی حواست باشه که آسیب دیده. من این سوال از هر کسی که میاد توی مشاوره قبل از ازدواج، چه تو زوج درمانی چه اختلالات بالینی، ازش سوال میکنم میگم که ببینم بچگی تا چه سنی یادت میاد، اولین خاطره خوبه بچگی چیه، خاطره بده چیه، خاطره اولین روز مدرسه و خیلی چیزای دیگه رو بررسی میکنیم ببینیم فرد کودکیش چه شکلی بوده. اونایی که میگن نه من خاطره بد ندارم، اصلا یادم نمیاد، من بچگی خیلی خوبی داشتم، گیرم پدر مادر معلمت، هم بازیت، یه غریبه، آسیبی تو کودکی به تو نمیشه نزده باشه و خیلی خیلی کم هستن. آلن دوباتن میگه که باز طبق پژوهش‌ها داره براتون صحبت میکنه که آدم‌ها از کودکیشون آسیب ندیده باشن. اساسا اعتقادش اینه که میگه که ازدواج تو کودک آسیب دیده ای است که بزرگسالی رسیدن، پس تو به آسیب‌های دوران کودکیش باید توجه بکنی اگر میخوای یک انتخاب داشته باشی. به جای اینکه تلاش کنی آدم تغییر بدی، بالاخره اون ضعف دیده، آسیب دیده، تلاش کنی که انتظاراتت رو واقعی بکنی، تعهد بخوای، صمیمیت بخوای، احترام بخوای، صداقت بخوای و تعصب رو اینجا کنار بذاری. دیگه اینکه چهارمین واقعیت غیر قابل انکار این هستش که همونطور که جذب نشدن به یک آدم تکلیفش مشخصه، تو جلسه قبل صحبت کردیم، تو وقتی آدمی رو داری می‌بینی بعد شیمی درونت تکون بخوره با یکی دو جلسه، تا سه جلسه هم میتونی بخواید فرصت بدی ببینه خوشت میاد از ظاهرش، اون جذابیتش رو داره به دل تو میشینه، بالاخره این اتفاق باید در درون تو یه تکونی بده دیگه. اگه این اتفاق نمیفته خب تکلیفش مشخصه چه جوابی باید بدی. همونطور که جذب نشدن به یک آدم تکلیفش مشخصه، جذب شدن شدید به یک آدم تکلیفش کاملا نمیشه. اصلا لزومی نداره حتما اگه آدمی که براش میمیر یا او برای تو میمیره نشون دهنده این باشه که شما از ازدواج خوبی داشته باشید. اینجا باز به پژوهش مراجعه بکنید. میگه 90% آدمهایی که 90% آدمهایی که اینطوری برام میبردن شیفته شدید هم دیگه بودن، جذب شدید بودن، 90%شون اساسا به ازدواج رابطهشون ختم میشه. از اون 10% که رابطهشون به ازدواج ختم میشه، 95%شون گرفتار طلاق شدن یا تو پروسه طلاق هستن. حالا اینها رو بچه هایی که روانشناسی کار کردن میدونن که تو پژوهش های آماری که تو پژوهش های مختلف تو مقالات و پایان نامه انجام میشه میتونه رصد بکنی و پیداش بکنی. برای من لزوم نداره که حتما آدمی که خیلی برای هم میمیریم یه زندگی نشون دهنده این باشه که یه زندگی خیلی خوب داشته باشه. واقعیت بعدی هستش که میگه که ازدواج میانگین هست. این که گفتید، من گفتم میانگین باید از ملاک های شخصی خودت باشه. ببین یه 10% رو باید بذاری، پژوهش‌ها میگن. تو باطن تو همین کتابش میگه که اصلا به هیچ وجه تو با اون موارد کنار بگیر. 10%ش هر چی باشه، بالاخره که یه چیزای بدت میاد اونم از بدش میاد. 20% هم میذاری برای اونجایی که خب تفاوت‌های فردی دیگه، یه جوری باش کنار میاد. مثلا میگم، مثلا الان تو معیارهام بوده که دلم میخواد خانواده همسرم، حالا من چه آقا باشم چه خانواده همسرم، میخوام چی باشم؟ میخوام تعداد فرزندانشون کم باشه. ولی حالا دارم میبینم الهاز ارزشی، الهاز اهداف، الهاز دیگه ای اینقدر با هم 70% با هم تناسب داریم که من اینو میزنم جزبون 20% میگم باشه روز به خانواده کم جمعیت هم دیگه، هم میخواست خانواده کم جمعیت باشه، نشد دیگه حالا، ولی من چیزای دیگهش خب میکرده، میام با معیارهای دیگه هم پوشانی میکنم. پس 70% تناسب، 20% هم بذار بر تفاوت فردی، 10% هم اصلا هیچ جوری که پیشوایی موارد هم کنار نیاد، یعنی 70% استانداردهای منو داشته باشه. البته اینجا توجه کن به نیاز یا خواسته، ببین کدوما خواسته، حتی کدوما نیازه جا. مثلا خواسته است خیلی مهم نیست که حالا تعداد فرزندان شد، ولی برای یکی دیگه نیاز حساب میشه. تو جزء کدوما است؟ جزء نیازهاته. نیازها یعنی حیات زندگی من به خطر میندازه اگه نباشه. بود و نبودش خیلی مهمه. خواسته یعنی خیلی، حالا بود بهتر، نبودم خیلی چیز مهم نیست. واقعیت آخر که میخوام براتون بگم اینه که آدم خوب نمیتونه حتما همسر خوب باشه. تناسب مهمه. تو تا آدم چقدر متناسب به هم دیگه هستن که حالا اینا هم تو تستا متوجه میشن، هم تو مصاحبه بالونی با شما متوجه میشن، هم خودتون با اون نشست و برخواستی که با هم دارید. حالا سوال، مهمترین ملاک یه رابطه خوب چیه؟ چه من متأهل باشم، چه در دوره آشنایی قبل از ازدواج باشم. مهمترین معیار اینه که یه رابطه خوب امنیت داره. من کنار آدم احساس امنیت میکنم. خط قرمز های من محترم شمرده میشه. من داره احترام و ارزش هستم توی رابطه. میتونم به او تکیه کنم. او میتونه در کنار من با هم دیگه مسیر رو برای رسیدن به اهدافمون و آرمانهامون داشته باشیم. خب حالا اینجا یه بحث پیش میاد به نام دلایل، چون از واقعیت های زندگی صحبت کردیم. دلایل نادرست ازدواج چیا میتونه باشه؟ من اگر من باز تو واقعیت جامعه نباشم و تو توهم باشم، تو هبرود باشم که الان خیلی زیاد شده، میتونم مسیر نادرستی رو داشته باشم و آخرش هم پشیمون بشم. ازدواج چیز خیلی سختی نیست اگر من علم اونو داشته باشم. من امروز صبح یه جایی کارگاه داشتم، یه خانمی حرف خیلی قشنگی زد. از او حرف او وام میگیرم براتون میگم. گفتش که مثل علم زایمان مونه، علم بچه دار شدن مونه، که الان زن و شوهرها خیلی از درمانگاه‌ها و خیلی از مرکز بهداشت تو وزارت بهداشت دارن تلاش میکنن که در مادر آگاهی بدن. وقتی این آگاهی هست، تو الان میدونی این اتفاق تو بدن میفته، این هورمون بالا پایین میشه، تو کدوم مرحله به خیلی ترس برات نمیداره، با درستی میتونی اون بحران رو پشت سر بگذاری و این تصمیم تو اون لحظه هیجانی بگیری. دقیقا ازدواج هم همینه. اگر با علم بری جلو خیلی وحشتناک نیست، خیلی چیز سختی نیست، با آگاهی میشه اتفاق خوبی بر خودت رقم بزنی. اولین خطای واقعی چی بود؟ این بود که آیا ازدواج هندونه در بسته است، یعنی شانس به ازدواج تاثیر داره، که گفتیم یه جوره آره یا نه، که اومدیم اساسا شانس رو تعریف کردیم از نگاه روانشناسی و تجربه بالینی و متوجه شانسی وجود نداره. قرار گرفتن تو موقعیت های مختلف هست که احتمال موفقیت من رو تو ازدواج زیاد میکنه. خب خانواده تک فرزند چگونه است؟ باز ببینیم، اینقدر نمیشه کلی گفت. خود اون فرد باید تو اون چارچوب دیده میشه. نمیشه که بگیم همه بچه هایی که تک فرزندن حتما آسیب هایی دارن، محدودیت هایی دارن، البته میتونن فرصت هایی هم داشته باشن، ولی کنار چیزای دیگه باید دیدش. تک فرزندیشو کنار موارد دیگه و استانداردهای خود تو باید ببینیم که چگونه هست. خب گفتیم که دلایلی که غیر واقعی هم باز من رو از کف واقعیت جامعه دور میکنم و میتونم خیلی به من آسیب بزنم چی هم میتونم باشم. ببینیم که مثلا من ازدواج میخوام بکنم برای خوش گذرم، خوش میگذره دیگه. ما الان مثلا فرض کنید هفته با هم بیرونیم، میرم یه کافی شاپ، ازدواجم اگه همچین چیزی خیلی جذابه، خیلی خوبه. ببینید ما وقتی قرار واقعیت های ازدواج رو بگیریم به معنای سیاه نمایی نیست، داریم واقعا واقعیت رو میگیم. ازدواج نه درسن هم داره، سختی هم داره، حتما لحظات خوشی داره، ولی به معنای این نیستش که اصلا لحظات ما خوش نداره، اصلا درد نداره، رنج نداره. اساسا ما تو هر برهی از زندگی باشیم یه چیزی هست، مبحثی هست، میتونید به کامل مطالعه کنید به نام فلسفه رنج و شادی. هیچ برهی از زندگیمون بدون رنج نیست، فقط تو هر دوره وارد دوره دیگه میشیم، شکل رنج هم عوض میشه. ازدواج هم همینطوره، درد سر خودشو داره، درد ها برد احساس از سر کنه. یا آقا میتونه حتی اینقدر واقعیت های زندگی رو نبینه. دیگه چی؟ ازدواج میکنم که مستقل بشم. این هم یه باور غلطه، این هم یک حرف غیر واقعی هست. درسته میتونه یک آزادی خیلی از زندگی قبلی به تو بده، ولی محدودیت های خودشو داره. اساسا قرار نیست که شما وقتی وارد رابطه زوجی میشید بگید که من کاملا میخوام آزاد بشم، ازدواج میکنم که آزاد بشم، از خانوادم فرار کنم، میخوام دیگه محدود باشم، میخوام مستقل باشم، خودم برای خودم باشم. اصلا همچین چیزی نیست. شما باید همین باشید. شما شکل محدودیتت عوض میشه بعد از ازدواج. قرار نیستش که فکر کنی که دیگه کاملا آزادی و هیچ محدودیتی نداری. اصلا همچین چیزی واقعی نیست. میبینید توی ازدواج شما دو تا دایره رو تصور بکنید که این دو تا دایره با هم تداخل دارن. بعضی اعتقادشونه که ازدواج کاملا ما شدنه، من هیچ آزادی نباید داشته باشم، که این کاملا غلطه، این دو تا دایره رو هم کاملا منطبق بشه، این غلطه. بعضی هم اون مقدار آزادی که به خودشون دارن خیلی زیاده، یعنی نقطه مشترک رو خیلی کم میگیرن. نه اینطوری نیست. ازدواج ما شدنی هست که قسمت‌های زیادی از دایره ها رو هم میفته، ولی یه قسمت‌های باریکی هم برای خودم دارم. من میتونم رفیقامو داشته باشم با چارچوب و ارزش‌های خانواده، با هماهنگ شدن، با تفاهم کردن، توافق کردن. اینطوری نیستش که نه حق دلم میخواد بعد از ازدواج میتونم انجام بدم. یک باور غلط هست. باور دیگه که غلط هست و من از واقعیت ازدواج دور کرده، میگم متأهلین هم باید به اینا خیلی توجه کنم. میگم دلم خواست از تنهایی در بیام. خب این هم خیلی حرف غلطیه. ببینید درسته که ترس از تنهایی الان معلوم شد که از مصرف 15 نخ سیگار خطرناک‌تره. تنهایی خیلی برای بشر خطرناکه. چندین سال پیش، فکر کنم 8 سال پیش بود که توی کشور انگلستان وزارتخانه تنهایی تأسیس شد. آماری که من سال قبل وزیری که برای اون افتتاح اون وزارتخانه سخنرانی کرد گفت، آمار مال سالها قبل، میگفت ما توی انگلستان بیش از 9 میلیون آدم تنها داریم که باید برای اینا یه فکر و یه چاره‌ای داشته باشیم. خب خطرناکه، خیلی تنهایی خطرناکه. اما معنیش اگر که میخوام ازدواج کنم حتما تنهایی دارم. حالا دوباره میگه حتما تو بعد از ازدواج ما 20-30% تنهایی رو تجربه میکنیم. ولی اگر به خاطر تنها بودنت داری ازدواج میکنی، یعنی تو آدمی هستی که با تنهایی خودت حال نمیکنی و پس خودت بر نمیاد، خودت رو نمیتونی تحمل بکنی، چطور یه آدمی میتونه بیاد کنار تو و تو رو تحمل بکنه با اون قسمتی که تو خودت نمیتونستی باش حال بکنی یا کنار بیاد؟ چطور انتظار داری فرد دیگه بتونه بیاد اون تنهایی تو رو پر بکنه؟ تو هر وقت تونستی با نقطه ضعفای خودت کنار بیای، آدم های دیگه هم میتونن بیان اون نقطه ضعفای تو رو تبدیل به نقطه قوت بکنه. ببینید این از خیانت هایی که الان داره اتفاق میفته به خاطر ترس از تنهایی. یعنی طرف همچین که شاید اون نباشه، یه مدت شاید یه ماموریت باشه، شاید یه موقعیت استراری پیش بیاد، شاید یه مریضی، شاید یه اتفاق خیلی تو زندگی زوجی بالا پایین هست و فرد مجبور بوده زوجش رو، همسرش رو کنار بذاره برای یک مدت موقتی. به هر دلیلی که بوده، هر دلیلی که بوده، این تنهایی اتفاق افتاده، مشکلات شغلی، مشکلات مریضی، مشکلات خانوادگی، مهاجرت، هر چیز دیگه میتونه اتفاق افتاده. خیلی از کنایت ها به خاطر اتفاق افتاده که من نمیتونستم تنهایی رو تحمل کنم، چه خانمش چه آقا. خب این آدم از با ازدواجم نتونست مشکل تنهاییشو حل بکنه، بعد از ازدواجم دست به خیانت زد. دوم اینکه دلیل بعدی دیگه، سوم اینه که میگه که من میخوام ازدواج کنم که مشکلاتم حل بشه. این دلیل مهم بزرگ است. تنش بده خوب میشه، شوهرش بده آدم میشه، ببخشید خب میگن اینا دیگه، مثلا بچه دار بشن خوب میشه. این یه رابطه خوبه، خوبتر میشه بعد از ازدواج اگر تو دوران قبل از ازدواج با آشنایی هست. اما اگر بد بوده، حرمت ها شکسته، حرفی به همسایه خط قرمزای همدیگر رد میکنی، اصلا ضمانتی وجود نداره که بعد از ازدواج خوب بشه. اصلا خوب که نمیشه، بدتر میشه، بدتر میشه ازدواج. من همیشه میگم شهوده، مشاهده است. مشاهده است چجوری تو متوجه نشدی؟ اگر خوب باشه بد بشه، این یعنی که من شناختم، شناخت بابینو خوب نبود، من درست چشمامو باز نکردم، امکان نداره که اون شواهدی به من نداده باشه، من سر نخها رو نگرفتم، خودم دقتم کم بوده. بنابراین ببینید مثل این اونها که من مدت ها سر درد میکنه، این ژلوفن ببین مستکنه، برو ریشه سردرده ببین از فشار خونته، ببین از چشماته، ببین چیه. با ازدواج خوب نمیشه این رابطه، با بچه دار شدن خوب نمیشه، بلکه بدتر میشه. خب اون دیگه میشه یک درمان زوج درمانی و کاپل تراپی که ببینیم باید فردی که الان به بحران خوردن و تعارض خوردن میشه این پنچری ماشین زندگیشون رو گرفت و برطرف کرد، که با مصاحبه متوجه بشیم با یک جلسه. ولی دیگه این که من خودش رو ثابت کنم که من میتونم ازدواج کنم، فلانی رو ببین ازدواج کردن، سه تا بچه در هم سن من بوده، فلان بهمانی رو ببین که مثلا چند وقت پیش جشن عروسیش گرفت، همه بهبه و چهچه بودن. منم چون محتاج تایید دیگران هستم، دوست دارم به همه ثابت کنم که آره منم میتونم ازدواج کنم تا تایید بگیرم، بهبه و چهچه بگیرم، و این خیلی خطرناکه. یعنی من هنوز به اون بلوغ و پختگی و آمادگی نرسیدم و دنبال تایید دیگرانم و صرفا برای ثابت شدنه که دارم ازدواج میکنم. دلیل دیگه میتونه احساس دلسوزی ترحمون باشه، یعنی مهدلم خیلی خرجم کرده بود، از وجدان داشته، ما داریم اینا، یعنی که هم خود داستی میبینه هم به اون طرف آسیب میزنی وقتی دلیل درست و واقعی برای ازدواج نداری. خب دیگه چی میتونه باشه؟ ببینید ازدواج برای تغییر، ازدواج راه حل نیست، ازدواج درمانگاه نیست، ما طبیب هم نیستیم، ما نمیتونیم همدیگر تغییر بدیم. خیلی باید به این نکات دقت بکنیم، کدوم آدمایی که تا حالا گفتم من تغییرش میدم، من درستش میگم، درسته الان فحش میده، درسته الان بی احترامی میکنه، درسته الان مثلا نمیدونم فلان خط قرمز رو رد کرده، ولی من تغییرش میدم، نمیتونی تغییرش بدی. این آدم خودش نتونست خودش رو تغییر بده، پدر مادرش خودشون رو کشتن نتونستن این تغییرش بدن. یه ضرب المثل داریم، ببخشید، کوری شود از ساکش کور دیگر، و تو خودت هزار تا مشکل داری، نمیتونی خودت رو تغییر بدی، چجوری میخوای یکی دیگر تغییر بدی؟ امکان نداره، نمیتونی تو این راه موفق باشی. حتی بعضیا میگن خب بره تراپی. آها، خود فرد باید بخواد تغییر کنه، خودش باید، تراپی درمان زمانی اثر داره که خود فرد همکاری میکنه، خودش با انگیزه اومده یا به اجبار اومده، اینا خیلی تاثیر داره. تغییر میکنن افراد، اینا دقت کن، نه در جهتی که تو دوست داری، در جهت های منفی و بدتر میشه، بدتر میشه، نه اون تغییری که تو فکر کردی. و خیلی از دلایل دیگه که حالا خیلی دلیل درست چی میتونه باشه، برای چی من باید ازدواج کنم، یه لیستی لطف کنید از ارزش ها و اهدافتون تهیه کنید. ارزش وقتی بیاد خود به خود تفکر انجام میشه، مثلا ارزش من سلامتیه، اهداف من مشخص میشه دیگه، خب باشگاه رفتنم، رژیم گرفتنم، نمیدونم خوابم و خیلی چیزای دیگه مشخص میشه زیرش. لیستی از ارزش ها و اهدافتون تهیه کنین که قراره کنار یه آدمی تو مقیت های کار آمد دونه دونه اینها رو تیک بزنید و با هم به اون مسیر ادامه بدید تا به اهداف و ارزش های خودتون برسید. این میشه یک دلیل درست، یعنی کنار هم کامل شدن، هم دیگر رو تکمیل کردن و به هم کمک کردن در رسیدن به ارزش های زندگی، که چقدر هم خداوند روی این ارزش تأکید میکنه، چون اجتهادی مقدس تر از خانواده نیست. خانواده گفتم ممکنه تشکیل خانواده درد داشته باشه، اما از رنج‌های خوبه که اگر کسی رنج خوب رو انتخاب نکنه حتما رنج‌های بد سراغش میاد. یه مقدار فلسفی به ماجرای رنج و شادی تو زندگیتون نگاه بکنید. همیشه واحدی از رنج برای من نوشته شده که اگر من خودم رنج‌های خوب رو انتخاب نکنم رنج‌های بد سراغم میاد. یه رنج مثال بزنم، ورزش. کسی که ورزش میکنه رنجای بد دیگه سراغش نمیاد، مریضی ها، چرا ورزش نمیکنم، پول ندارم، باشگاه نمیتونم برم، وقت ندارم، حال ندارم، بعدا که قلبم میگیره حتما پول باید تو جیب بیمارستان بریزم، ساعت ها تو مطب دکترا ورمگاه بشینم، حالا انرژی تو اون فضا خرج کنم. پس حتما رنجای بعد نیاز رو دارم. ازدواج رنج خوبه، رنج هست برای رنج خوبه، درد تمیزه، درد تمیز که من حتما تو زندگی من اگر از این درد تمیز استقبال کنم، درد کثیف خود به خود کنار میرم. رشد توسعه من قطعا تو این رنج قشنگتر خواهد بود. خب اگر سوالی دارید من در خدمتتونم، ظاهرانم که تقریبا وقت ما رو به اتمام هست. سوالات شما یه نگاهی بکنم، سعی کردم امروز سوالات رو ببینم چون پاور نبود بیشتر دقت میکردم. خب دوستان اگه سوالی دارید من در خدمتتونم، اگر نه که کلاس رو بذار گوشی منم دیگه داره باتریش تموم میشه. تک فرزند رو گفتم کنار معیارهای دیگه. میگه که یه سوال، پسندیدن چهره طرف مقابل خیلی مهمه، ولی اگه ما با دیدن معیارهای دیگه یادمون بره چی؟ یادمون بره؟ مگه میشه یادم بره؟ خیلی برام مهمه این سوال، باش تناقض داره یادمون بره. به ملاک ازدواج تو هر فرد با فرد دیگه فرق میکنه. اینطوری نیستش که من بگم ملاکی که اون یکی داره بعد منم داشته باشم، که بگم ملاکایی که من دارم شماها بعد داشته باشید. متناسب با ارزش ها و باورهات ملاکات میتونه متفاوت باشه، ولی من اینو درک نمی کنم که یه نفر چهره خیلی براش مهمه، بعد معیارهای دیگر میبینه، مثلا تحصیلاتشو میبینه یا مثلا پولشو میبینه یا چیز دیگه یو میبینه، یادش میره که مثلا قیافه برای من مهم بوده، بعد از ازدواج یادش بیاد. نمیشه که همچی چیزی. کی یادش اومده که این خیلی برای من مهم بوده؟ چه زمانی یادش اومده که خیلی چهره برای من مهم بوده؟ حالا راجع به چهره که خیلی پرونده داریم که حالا خانم یا آقا میگم خب مگه قبل از ازدواج ندیدیش؟ گفتم توی وایس اگر برید کاملا گوش بدید، گفتیم اگر نوروساینس، علم نوروساینس ثابت کرده که دوپامین، سروتونین، نور اپینفرین زمان که 3 تا 6 ماه از دوره آشنایی میگذره افت میکنن، هیجان افت میکنن و چهره واقعی نشون داده میشه، تعارضات واقعی میشن، چالش ها رو میشن، اون موقع که راستی آزمایی میتونه اتفاق بیفته. خب به خاطر قیافه یادش رفت بقیه معیارها بررسی کنه، مورد بررسی قرار بده. نمیدونم، من وقتی خواستگار میاد جلسه اول اصلا نمیتونم متوجه بشم نظر مثبت یا منفی، لذا جواب منفی نمیدونم، میگم جلسه بعدی باشه تا بررسی بشه. اما معمولا جواب پسر همون جلسه اول منفیه و این خیلی من اذیت میکنه، من نمیدونم مشکل چیه. نه ببین، به چهره و اینا ربطی نداره که بگی شاید مشکلی از چهرم بوده که پسر نپسندیده. به اعتماد به نفست برمیگرده. پسرا از دختره با اعتماد به نفس بالا خوششون میاد. شاید یه دختری خیلی چهره جذابی نداره ولی اعتماد به نفسش خیلی بالاست. اعتماد به نفس خیلی جذب کننده است. خب نپسندیده، پس بعد موقعیت های مختلف رو، اینکه اگه تو بسترهای فرهنگی دوست داری آدمی با این معیارها گیره بیاد، تو بسترهای علمی، تو بسترهای دیگه ملاکات هست و استاندارد هست، تو اون موقعیت ها بیشتر باید قرار بگیری. تو اون موقعیت ها اگر مثلا میگم مثل طبیعت کردی، تو اون موقعیت ها بیشتر قرار بگیری، یا همین همرسانی که دانشگاهتون داره دیگه، خب کار قشنگی داره انجام میدی، از این موقعیت استفاده کنید، به هم معرفی بشه، چه اشکالی داره؟ هرچی موقعیت های تو بیشتر بشه، گفتیم شانس به این معنا میتونه بهتر باشه. خب یه بار پس باید ببینم، ببینم که مشکل رو کجا میتونم پیدا بکنم، یه بار ببینم. خب خیلی خوش خوشحال شدم که در جمع دوستان عزیز بودم. امیدوارم که بهره برده باشید. اگر تو
خوشحال بشید.